بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال 1401 کتابی رو از این جانب با عنوان آفاق عرفان اسلامی منتشر کرد که اکنون قصد دارم این کتاب رو معرفی کنم. در قسمتی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: به علل گوناگون از جمله دشواری و رازآلودگی زبان عرفان، بسیاری از آموزه‌های عرفانی در حاله از ابهام قرار دارند، به طوری که کثیری از متشرعان و عالمان دین با سوء ظن به عرفان و اهل آن می‌نگرند و آموزه‌های آن را ناسازگار با تعالیم اسلامی قلمداد می‌کنند. همون گونه که طالبان و موافقان عرفان به تفسیر و ترویج آموزه‌های عرفانی پرداختند، مخالفان آن نیز در نقد و رد آموزه‌های عارفان و صوفیان بسیار کوشیدند. فرقه‌های سلفی اساساً با پدیده عرفان مخالف بوده، هر نوع گرایش و اندیشه عرفانی را رد و عارفان را تکفیر می‌کنند. جریان‌های مخالف عرفان در جامعه شیعی نیز به چشم می‌خورد. در جانب هواداران عرفان نیز تنوع چشمگیری دیده می‌شود. گاهی عرفان سر از درویشی فرقه‌ای در می‌آورد و گاه منجر به انزوا و دوری گزیدن فرد از جامعه می‌شود و گاه نیز کرامات و اعمار خالق العاده در آن محوریت پیدا می‌کند. حتی گاهی عرفان با پدیده‌هایی همچون جنگیری، جادوگری و غیب‌گویی پیوند می‌خورد. در چنین فضایی، تأمل در چیستی عرفان، موضع‌گیری عقلانی در قبال آن و نیز تدبر در معارف دینی برای اتخاذ رویکردی درست در مواجهه با این پدیده مهم ضروری به نظر می‌رسد. گرچه عرفان اسلامی از سنتی غنی و پشتوانه نظری عمیق برخوردار است و در میان دیگر سنت‌های عرفانی جهان جایگاهی برجسته دارد، اما آنگونه که در خور آن است تبیین و به زبان امروزی معرفی نشده است، در حالی که فرقه‌های شبه عرفانی نو و کهن با استفاده از حس معنویت جویی انسان‌ها آموزه‌های سست و ناسنجیده خود را به جذاب‌ترین صورت و با استفاده از انواع فنون اثرگذار عرضه می کنند. با توجه به تنوع مکاتب و مسالک منتسب به عرفان و ورود فزاینده جریانهای موسوم به عرفان و معنویت از شرق و غرب به جهان اسلام و ظهور فرقه های گوناگون مدعی عرفان و انتشار گسترده این افکار و از سوی دیگر ناشناخته بودن عرفان اسلامی برای بسیاری از مردم، تبیین و معرفی عرفان به طور کلی و ابعاد مختلف عرفان اسلامی به طور خاص به زبانی قابل فهم و امروزی اهمیتی شایان دارد. در قسمتی دیگر از مقدمه کتاب آمده است: در اینجا ممکن است این پرسش به ذهن کسی آید که با وجود این همه آثار متنوع در زمینه عرفان، چه نیازی به تدوین اثری جدید در این حوزه است؟ پاسخ آن است که کاروان اندیشه، پژوهش و نگارش هیچگاه نباید متوقف شود. فهم سخنان و آرای پیشینیان، نقد و ارزیابی آنها، گزینش یافته‌های ناب آنها، ارائه تبیینی تازه از آنها، تأسیس اصولی نو یا دست کم افزودنی نکاتی تازه بر یافته های پیشینیان و عرضه آن در سیاقتی نو، گام هایی است که می توان برای پیشبرد معرفت بشری در حوزه عرفان برداشت. یک پژوهش اصیل باید واجد دست کم برخی از این عناصر باشد تا مجوزی برای ارائه و انتشار داشته باشد. اینکه آیا اثر حاضر چنین ویژگی هایی را دارد یا نه، داوری اون را باید به صاحب نظران این عرصه سپرد. اما نگارنده می تواند بگوید که کوشیده است در حد بضاعت مزجاتش در این زمینه کوشیده است در حد بضاعت مزجاتش گامی در این زمینه بردارد. با وجود آثار ارزشمند در زمینه عرفان اسلامی، آنچه نگارنده را به نگارش این کتاب واداشت فراهم ساختن متنی است که اولا تا حدی جامعیت داشته باشد و ابعاد گوناگون عرفان اسلامی را در بر گیرد، ثانیا در حد مقدور تبیینی عقلانی و سازگار با آموزه‌های اسلامی از اصول عرفان اسلامی ارائه دهد، ثالثا مباحث عرفانی را در حد مقدور به زبان قابل فهم امروزی و ناظر به بحث‌های رایج در زمینه عرفان در جهان معاصر تقریر کند، رابعا مباحثش ناظر به دفع شبهات و کج‌فهمی‌ها از عرفان و نقد جریان‌های عرفانی و شبه عرفانی رقیب باشد. این پژوهش در صدد است مبانی نظری و اصول کلی عرفان اسلامی را ارائه دهد، به طوری که خواننده با خطوط کلی تفکر عرفانی در اسلام آشنا گردد. برای تأمین این مقصود کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده که هر بخش آن مشتمل بر پنج فصل است. بخش اول با عنوان فلسفه عرفان، با معرفی عرفان، تجربه عرفانی، ارتباط عرفان با عقل و نسبت عرفان با دین می پردازد. بخش دوم به عرفان نظری اختصاص دارد و در آن فلسفه عرفان نظری، هستی شناسی، خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی عرفانی کانون بحث واقع می شود. بخش سوم در حوزه عرفان عملی است و مباحثی را در باب فلسفه عرفان عملی، معرفت النفس عرفانی، اصول و کلیات سلوک عرفانی و مقامات و منازل آن در بر دارد. خب این کتاب چنان که گفتیم مجموعه است که واجد سه حوزه از معارف عرفانی است: فلسفه عرفان، عرفان نظری و عرفان عملی. تلاش شده که از اندیشه عرفانی یک تصویر جامعی ارائه بشه و در هر یک از این سه بخش مباحث مرتبط با هر بخش رو در پنج فصل که 15 فصل می شود ارائه شده است. تلاش بوده که یک نظام معرفتی عرفانی منسجم و در چارچوبی منطقی و عقلانی عرضه بشه. خب این مجموعه با این شکل مسبوق به سابقه نیست. کتاب‌های عرفان یا عرفان نظری است یا عرفان عملی است و در آثار جدید ما فلسفه عرفان رو داریم، اما کتابی که هر سه بخش یاد شده رو در خود داشته باشد و نوعی ارتباط و انسجام منطقی بین مباحث باشه، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم وجود ندارد و این نخستین بار است که مجموعه اندیشه عرفانی به این شکل عرضه میشه. خب برای آشنایی بیشتر با کتاب یک نگاهی به فهرست کتاب می اندازیم و سپس قطعاتی رو از قسمت‌های مختلف کتاب می خوانیم تا شنونده با فضای کتاب قدری آشنا شود. خب چنان که اشاره شد، بخش اول کتاب درباره فلسفه عرفان است. فصل اول، عرفان اسلامی، چیستی، ابعاد و تاریخ آن، که در این فصل در حدود 30 و خورده صفحه درباره مباحث مقدماتی عرفان اسلامی، عرفان به طور کلی و عرفان اسلامی به طور خاص و و تاریخچه ای از عرفان اسلامی عرضه شده. فصل دوم به تجربه دینی پرداخته. تجربه دینی از مباحث جاری و رایج هست که در غرب مطرح شده و در کتاب‌های فلسفه دین یکی از فصل‌های مهم و مورد بحث و مناقشه همین بحث تجربه دینی است که ما اینجا بحث رو با پیشینه غربی اون مطرح کردیم و با نگاه اسلامی به بررسی اون پرداختیم. برای اینکه برای شناخت تجربه عرفانی آشنایی با تجربه دینی و مباحثی که در این باب شده هم میتواند سودمند باشه و کمک بکنه به فهم بهتر حقیقت عرفان. فصل سوم عنوانش از تجربه عرفانی و شهود باطنی. از تجربه دینی میاییم به تجربه عرفانی و به تعریف تجربه عرفانی، ویژگی‌های تجربه عرفانی و دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه هست می‌پردازیم، آرایی رو نقد می‌کنیم و با استفاده از حکمت و عرفان اسلامی نگاه اسلامی رو در این زمینه عرضه می‌کنیم. عنوان فصل چهارم عرفان و دین است. عرفان با دین چه نسبتی داره؟ این یکی از بحث‌انگیزترین مسائل مرتبط با عرفان است و علت مخالفت متشرعین با عرفان این است که اونها به گمان اونها عرفان با دین ناسازگار است. خب در این فصل تلاش کردیم نسبت عرفان و دین رو روشن بکنیم و توضیح بدیم که جایگاه عرفان در دین چیست و چگونه باید عرفان رو به عنوان بعدی و ساحتی از دین نگاه کرد به طوری که اون توهم ناسازگاری از بین بره، بلکه به شناخت عمیق‌تر دین از این طریق دست پیدا بکنیم. دیدگاه‌های مختلف در این زمینه رو بررسی کردیم، نقد کردیم، از جمله دیدگاه والتر استیس و همینطور نظریه جناب آقای شفیعی کتکنی که عرفان رو به نگاه جمال شناسانه به دین تعریف می‌کنند. این نظریه به تفصیل و با جزئیات مورد نقد واقع شده و توضیح دادیم که نگاه جمال شناسانه به دین بعدی و وجهی از عرفان است، نه همه عرفان. این بخشی از حقیقت است و نه همه حقیقت. کل عرفان را نمیتوان به نگاه جمال شناسانه تقلیل داد. سپس به علت مخالفت برخی متشرعان با عرفان پرداختیم و تلاش کردیم پرسش هایی که در این زمینه هست رو پاسخ بدیم. فصل پنجم عنوانش عرفان و عقل است که به بحث درازدامن و تاریخی تعارض و نزاع عقل و عشق در اینجا پرداختیم و توضیح دادیم که عقل با عرفان چه نسبتی داره. این فصل در سه گفتار مباحثش سامان پیدا کرده. گفتار اول نفی عقل از سوی عارفان و صوفیان، اشکالاتی که عرفا به عقل کردن رو در این قسمت بررسی کردیم، از جمله اشکالاتی که صدرالدین غنوی در کتاب مفاتیح الغیب مصباح الانس، یعنی شرحش مصباح الانس، به عقل کرده تمام اون اشکالات رو پاسخ دادیم. گفتار دوم نقد عقل در عرفان است. توضیح دادیم که عرفای متفکر در واقع مخالف عقل نبودند، نفی عقل نکردند، بلکه نقد عقل کردند. نقد عقل یعنی شناخت حدود عقل. و اون حدود رو ما بیان کردیم که عقل چه محدودیت هایی داره و نشان دادیم که عقل گرچه که مهمترین راه معرفت هست اما تنها راه معرفت نیست. گفتار سوم نقش عقل در عرفان است. بحث کردیم که حالا عقل در عرفان چه نقشی داره؟ آیا اندیشه عرفانی به عقل نیازمند هست یا نه؟ این رو توضیح دادیم به تفصیل. این بخش اول کتاب هست که 5 فصلی است مرتبط با فلسفه عرفان. بخش دوم کتاب درباره دانش عرفان نظری است. در این فصل، یک فصل که فصل ششم باشه، اختصاص دارد به فلسفه عرفان نظری. غیر از فلسفه عرفان است. فلسفه عرفان عامه. اما در اینجا فصل نخست رو اختصاص دادیم به فلسفه علم عرفان نظری. یعنی در واقع عرفان شناسی است، عرفان نظری شناسی است این فصل. فصل هفتم هستی شناسی عرفانی است که در این فصل نظریه وحدت شخصی وجود بررسی شده. مفصل ترین فصل این کتاب همین فصل است. مفهوم وحدت وجود رو توضیح دادیم. استدلال هایی که به سود وحدت وجود اقامه شده رو مطرح کردیم و درباره اونها نقد و تحلیل کردیم. استدلال هایی که به زیان وحدت وجود و اشکالاتی که به وحدت وجود از سوی مخالفان این فکر طرح شده رو مطرح کردیم، تجزیه و تحلیل کردیم و تلاش شده که عمده ترین استدلال ها و اشکالاتی که بر اونها طرح شده در اینجا مطرح شود. خب، سپس به جمع‌بندی و نتیجه گیری در باب نظریه وحدت وجود پرداختیم. فصل هشتم خداشناسی عرفانی است. در این فصل بحث شده از امکان شناخت خدا، شخص بودن خدا، توحید عرفانی، صفات الهی، جمع بین تنزیه و تشبیه، بحث اسماء الهی و مباحثی که مربوط است به شناخت اسماء، افعال و صفات الهی. فصل نهم جهانشناسی عرفانی است که در آن بحث تجلی و ظهور مطرح شده. این فصل شامل چند گفتار است. گفتار نخست راجع به احکام عام عالم. عالم ماسوی الله یه احکام عام می داره از نگاه عرفانی. از اونها بحث شده. مثل بحث تجدد امثال، مثل بحث نظام احسن، مثل بحث قانونمندی عالم. گفتار دوم درباره طبقه بندی عوالم هست از نگاه عرفانی. مراتب عالم، طبقه بندی عالم، تعین اول، تعین ثانی، اعیان ثابته، نفس رحمانی، صادر نخستین. گفتار سوم راجع به احکام عوالم و تعینات خلقی است. عالم ارواح یا عقول، عالم ملائکه، عالم مثال، عالم طبیعت در این فصل مورد بحث و واقع شده. فصل دهم انسان شناسی عرفانی است. در این فصل راجع به انسان از نگاه عرفان و انسان کامل و بحث ولایت و نبوت و رسالت بحث شده. بخش سوم کتاب اختصاص دارد به عرفان عملی در این بخش نیز مانند عرفان نظری فصل اول فلسفه عرفان عملی است که در این کتاب در یک فصل طولانی فلسفه عرفان عملی تبیین و تقریر شده برای شناخت بهتر عرفان عملی که اصلا عرفان عملی چیست، چه اجزا و عناصری داره، غایتش چیه، علم عرفان عملی با سایر علوم چه نسبتی داره، با عرفان نظری، با فقه، با اخلاق، با حقوق، با سایر معارف مثل معرفت نفس. و در همین جا درباره جایگاه استاد و پیر و شیخ و مراد بحث شده. فصل 12 معرفت نفس عرفانی است. معرفت نفس در واقع حلقه وصل بین عرفان نظری و عرفان عملی است. در اینجا توضیح دادیم که بدون بحث معرفت نفس، بحث عرفان عملی ناتمام، ناقصه و بحث معرفت نفس مقدم هست بر سایر مباحث مربوط به عرفان عملی. ولذا در یک فصل طولانی به مباحث مختلف معرفت نفس پرداختیم، مثل معنای معرفت نفس، راه‌های معرفت نفس، ارتباط خودشناسی و انسانشناسی، ارتباط خودشناسی و جهانشناسی، ارتباط خودشناسی و خداشناسی، ارتباط خودشناسی و خودسازی، موانع خودشناسی، خودشناسی در روایات اسلامی، مراتب و اطوار نفس، مثل نفس مسوله، نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مزکا، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. اونگاه به مباحث مربوط به قلب پرداختیم از نگاه عارفان و از نگاه قرآن، قلب سلیم، قلب مریض. و بدین ترتیب از ما وارد مباحث عرفان عملی میشیم با عبور از بحث معرفت نفس و خودشناسی. فصل 13 عنوانش ارکان سلوک هست که در این فصل به ارکان سلوک مانند تربیت نفس، عبادت، خدمت، زهد و ریاضت و اعمالی که در سلوک انجام میگیره بحث کردیم. فصل 14 به مراحل سلوک اختصاص داره. انواع مرحله بندی ها و دسته بندی ها برای سلوک ذکر شده که مهمترین اونها در این فصل اومده، مانند این که مثلا بعضی به سه مرحله اسلام، ایمان و احسان اشاره می کند، یا شریعت، طریقت، حقیقت، یا در مرحله بندی دیگر تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا، و همینطور دستبندی معروف اسفار اربعه و چهار سفری که عارف میتواند طی کند، و یک تقسیم بندی و مرتبه بندی ارائه دادیم که شامل، و گفتیم عرفان در واقع سلوک عرفانی شامل این سه عنصر هست: معرفت، محبت و اطاعت، و این همه ی حقیقت سیر و سلوک رو نشان میده. سیر و سلوک راستین باید واجده، باید برای ما معرفت، محبت و اطاعت رو تأمین بکنه. فصل 15 مقامات سلوک است که به بحث هایی که در این زمینه وجود داره اشاره کردیم. مقامات و منازل رو اونگونه که خواجه عبدالله انصاری در منازل السائلین ذکر کرده به اختصار آوردیم و تجزیه و تحلیل کردیم و نظر خودمون و دیدگاه خودمون رو در این زمینه بیان کردیم و در پایان برخی از ویژگی های سلوک عرفانی رو به اختصار ذکر کردیم. بنابراین چنون که ملاحظه می کنید، شیوه تدوین و تبویب و دستبندی مباحث متفاوت با کتاب هایی است که تاکنون وجود داشته. همینطور دیدگاه ها و مواضع هم در پاره از مباحث متفاوت با دیدگاه های رایج هست و مباحثی است که اختصاص به این کتاب داره. خب پس از این نگاه گذرا به فهرست اجمالی مباحث، بعضی از قطعات کتاب رو میخونم. در ابتدای بخش اول که راجع به فلسفه عرفان هست، آمده است که با پیدایش و گسترش فلسفه های مضاف در دوره جدید که به فرانگری و مطالعه امور از بیرون میپردازند، پدیده عرفان نیز مورد تأمل و مداقه عقلانی بیرونی قرار گرفت و دانشی به نام فلسفه عرفان ظهور کرد. بحث از امکان و چیستی عرفان و ماهیت تجربه و شهود عرفانی، روش تحصیل و معیار ارزیابی آن و نسبت آن با امور دیگر به عهده فلسفه عرفان philosophy of mysticism یا فرا عرفان است metamysticism. خب طبیعتاً بحث های این فصل بیشتر سبقه فلسفی دارد و سر و کار این بحث با تجزیه و تحلیل و استدلال و نقض و ابرام عقلی است. در پایان این فصل آمده است که از منابع به عنوان خلاصه بحث یا نتیجه اجمالی بحث، از منابع دینی و تجربه های عرفا برمی آید که علاوه بر شناخت حسی، عقلی و نقلی، نوعی دیگر از شناخت هست که از راه تهذیب نفس، طهارت و صفای باطن به دست می آید. به این نوع شناخت معرفت شهودی و عرفانی می گویند. عرفا مدعی هستند که از این طریق می توان نادیده ها را دید و شناختی بیواسطه از باطن حقایق عالم به دست آورد و در نهایت به درجاتی از معرفت شهودی خداوند نائل شد. عرفان ابعاد معرفتی، احساسی و سلوکی دارد. نوع معرفت عرفانی شهودی است و روش کسب آن ایمان و تهذیب نفس است. عرفا با تأمل در ابعاد گوناگون عرفان علوم مختلفی را پدید آوردند که مهمترین آنها علم عرفان نظری و علم عرفان عملی است. موضوع عرفان نظری هستی مطلق و موضوع عرفان عملی کیفیت وصول به خداوند است. نوع معرفت در علوم عرفانی حصولی است نه حضوری. علم حضوری در خود تجربه های عرفانی است، اما در علوم عرفانی، اونجا که سخن از علم است، سخن از کتاب و بحث و نگارش و تعلیم و تعلم است، این معرفت حصولی است و روش آن در اون نگرانه عقلی و نقلی است. یعنی روش واحد نداره. آنچه در تاریخ اسلام با عنوان تصوف و عرفان اسلامی مطرح شده است، نشأت گرفته از قرآن کریم، سنت و سیره پیامبر و ائمه معصوم است. گرچه در عرفان نیز همچون سایر معارف اسلامی مثل کلام و فقه انواع تفسیرها و گرایشها شکل گرفته و این پدیده مانند هر پدیده اجتماعی دیگر از زمینه‌ها و عوامل گوناگونی اثر پذیرفته است که باید آن را تحلیل و نقد کرد. خب اونچه در اینجا به منحاصل سخن آوردیم به تفصیل اون رو بحث کردیم. فصل دوم تجربه دینی است. در این فصل به تجربه دینی یا میستیکال یا ریلیجیس اکسپیرینس به تفصیل بحث شده. نظرات فیلسوفان جدید غربی در باب تجربه دینی، ویژگی های آن و اینکه آیا از راه تجربه دینی می توان استدلالی بر اثبات وجود خدا اقامه کرد یا نه، مورد بحث قرار گرفته. و سرانجام دیدگاه اسلامی در این زمینه بیان شده. حاصل کلام در این فصل این است که تجربه دینی مواجهه درونی و شهودی با امر قدسی یا امور مرتبط با آن است. چنین تجربه‌ای اگر از تسویلات نفسانی و القاعات شیطانی مسون باشد، منبع یکی از برترین انواع معرفت خواهد بود. متعلق این تجربه امور قدسی و در مراحل عالی آن خداوند متعال است. این معرفت از اونجا که شخصی و خصوصی است، اولا و به ذات برای صاحب تجربه سودمند است و دیگران می توانند از روی اعتماد یا قرائن و شواهد مؤید از گزارش تنین تجربه‌ای ترفی ببندند. اما البته الزام منطقی به پذیرش راهآورد آن ندارند. بسیاری از متعلهان غربی تجربه دینی را گوهر دین و اساس ایمان دانسته و از طریق آن برهانی بر اثبات وجود خدا اقامه کردند. برخلاف این روی کرد، از دیدگاه اسلامی دین به تجربه دینی فرو نمی کاهد و اثبات وجود خداوند نیز متوقف بر تجربه دینی نیست. نقش تجربه دینی در سنت اسلامی را بیشتر باید در تعمیق معرفت و ایمان و تأیید باورهای دینی جست. وحی نبوی را نیز نمیتوان به تجربه دینی و عرفانی متعارف تقلیل داد. برخلاف تجربه دینی که امری نسبتاً عام و خطاپذیر است، وحی نبوی مختص برگزیدگان الهی و مسئول از هر گونه خطا و لغزش است و باب اون پس از وحی ختمی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برای ابد مسدود است. خب این مباحث به تفصیل در این فصل تحقیق شده. فصل سوم تجربه عرفانی و شهود باطنی که به تجربه عرفانی و ویژگی های اون از دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار داده و دیدگاه اسلامی رو در این زمینه مطرح کرده. خب آیا اساسا ما چیزی به نام تجربه عرفانی داریم یا نه؟ هم گزارشات عرفانی و گزارشات عارفان رو آوردیم و هم از منابع دینی در این زمینه استفاده کردیم. به عنوان نمونه حدیث معروفی که درباره حارثة بن مالک هست در اینجا نقل کردیم، که این حدیث در کتب روایی از جمله در اصول کافی کلینی آمده. استقبل رسول الله حارثة بن مالک بن نعمان الانصاری، فقال له كيف انت يا حارثة بن مالک، فقال يا رسول الله مؤمنا حقا، فقال له رسول الله لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك، فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأزمأت هواجري و کعنی انظر الى عرش ربی و قد وزع للحساب و کعنی انظر الى اهل الجنه یتزاورون فی الجنه و کعنی اسمع اواء اهل النار فی النار. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد نور الله قلبه ابصرت فاثبت. که مولانا جلال الدین این حکایت رو البته به نام زید به نظم در آورده. گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اسبحت ای رفیق با وفا، گفت عبدن مؤمنن بازوش، گفت کو نشان باقی ایمان گر شکفت، گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، گفت چون خلقان ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان، هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست پیدا همچو بت پیش شمن، یک به یک وامی شناسم خلق را همچو گندم من ز جو در آسیا، که بهشتی که و بیگانه کی است، پیش من پیدا چون مار و ماهی است. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. خب روایات این گونه رو که از رؤیت و شهود باطنی سخن میگن آوردیم و تجزیه و تحلیل کردیم به شهود عرفانی و اقسام شهود عرفانی مانند کشف سوری و کشف معنوی اشاره کردیم و در پایان آمده است که گوهر تجربه عرفانی یک چیز است اما درجات گوناگون دارد که مستند به زمینه‌ها و شرایط مختلف است. عارفان متأله با تصحیح اعتقاد، اصلاح درون و سلوک در چارچوب شریعت حق زمینه را برای شهود معتبر آماده می کند. شهود عرفانی دو شکل سوری و معنوی دارد و هر یک از آنها انواع و مراتب گوناگون دارند. این معرفت از آنجا که شخصی و خصوصی است، اولا به ذات برای صاحب تجربه سودمند است و دیگران می توانند البته از آن استفاده بکنند. فصل چهارم بحث عرفان و دین است که در فهرست اشاره کردیم، ما به تفصیل از این بحث کردیم، نظریات مختلف رو درباره عرفان و دین بررسی کردیم. در قسمتی از این فصل آمده است که عرفان در چهار مرحله به دین نیازمند است. یک، در شکلگیری تجربه عرفانی. دو، در بیان تجربه عرفانی. سه، در تفسیر تجربه عرفانی. و چهار، به عنوان معیاری برای ارزیابی تجربه دیگر عرفانی. به بیان دیگر، هم عرفان عملی و هم عرفان علمی به طور جدی به دین وابستند. نیاز به دین پیش از تجربه عرفانی از این جهت است که با هدایت دین و سلوک دینی زمینه برای وقوع تجربه اصیل و ناب فراهم می شود. سلوک در مسیر صحیح بندگی به عارف کمک می کند تا از القاعات شیطانی و تسویلات نفسانی دور باشد و در مسیر درست عرفان قرار گیرد. در ادامه بحث از تأویل عرفانی کردیم که تأویل چیست و درباره تأویل چه باید گفت، ملاک و معیار تأویل معتبر چیست. در پایان فصل چنین نتیجه گیری شده: جهان، انسان و دین سه کتاب الهی هستند که مراتب ظاهر و باطن دارند و این مراتب بر یکدیگر منطبقند. نوعی شناخت از ساحتی از حقیقت و باطن جهان و دین شناخت حصولی و عقلی است. نوعی دیگر از شناخت و ساحتی از معرفت، معرفت باطن هست که جز از راه طهارت درون و تزکیه نفس به دست نمی آید. این شناخت نوعی معرفت شهودی و بیواسطه است که حاصل آن عین الیقین و حق الیقین است. گرچه درجات عالی و خطا ناپذیر این نوع معرفت مختص معصومان است، اما اصل این امر اختصاص به معصوم ندارد. بر اساس آموزه‌های قرآنی و ربایی، هر کسی می‌تواند با تهذیب نفس و تحصیل طهارت به درجه‌ای از شناخت شهودی از حقایق باطنی نایل گردد. مراد از عرفان اسلامی چیزی جز این نیست. گرچه نمی‌توان ادعا کرد که معرفت معصومان و عرفا از یک سن هست، اما در این امر اشتراک دارند که از راه‌های عادی عقلی، تجربی و تقلیدی به دست نیامدند و طهارت روح هم به نسبت در هر دو حوزه شرط است. بنابراین در کنار شریعت که ظاهر دین است، دین بعدی باطنی دارد که به آن عرفان میگوییم. به همین ویزان متون دینی خاص قرآن علاوه بر معنای ظاهری دارای بطون معنایی است که از طریق تأویل میتوان به آن نائل شد. آنچه گفتیم درباره همه ادیان نبوی و وحیانی مانند اسلام، یهودیت و مسیحیت صادق است، گرچه به طور خاص ما در اینجا نظر به اسلام داریم. عرفان با دین ناسازگار نیست. متن دینی معنای ظاهری دارد که ممکن است عارف و غیر عارف از اون معنای ظاهری فهمی یکسان داشته باشند و بین آنها اختلافی نباشد. اما ممکن است عارف علاوه بر معنای ظاهری فهمی از معنای باطنی متن دینی داشته باشد که با ظاهر دین متفاوت است، نه متعارض. همچنین فهم باطنی ممکن است با فهم نادرست از ظاهر ناسازگار باشد. خب، فصل بعدی عرفان و عقل است که در سه گفتار این فصل رو بحث کردیم. در پایان فصل چنین نتیجه گیری شده: گرچه بسیاری از صوفیان عقل را رد کرده اند، اما بودند عارفانی که به نقد عقل و بیان محدودیت های آن پرداختند تا توجه طالبان حقیقت را به عرفان و معرفت شهودی جلب کنند. اما حق این است که اکثر صوفیان، حتی بزرگان تصوف، به ویژه صوفیان خراسانی، به دلیل غلبه اشعریت و تحت تأثیر فلسفه ستیزانی چون ابو حامد غزالی، انحصارگرایی معرفتی داشتند و با عقل و محصولاتش همچون فلسفه مخالف بودند. این گرایش در اشعار عارفان شاعر همچون سنایی، عطار، مولوی و پیروان آنها آشکار است. به هر حال با صرف نظر از مناسبات تاریخی عرفا و فلاسفه، ذات عرفان نه تنها منافی با عقل ورزی نیست، بلکه مؤید آن است و عقل از وجوه مختلف می تواند در معرفت عرفانی ایفای نقش کند. اثبات مبادی عرفان، تفسیر تجربه های عرفانی، تأیید یا رد برخی دعاوی شهودی از خدمات عقل به عرفان است. پیدایش عرفان نظری خود مؤید این مدعا و گویای لزوم توجه به عقل در معرفت عرفانی است. از سوی دیگر عرفان هم مؤید عقل است و به عقل کمک کرده. از سوی دیگر گسترش افق دید عقل، غنابخشی به عقل، طرح مسئله برای عقل، ارائه نقشه راه به عقل، تصحیح عقل، تأیید عقل، نشان دادن محدودیت دامنه عقل و نشان دادن ضعف عقل نیز از خدماتی است که عرفان به عقل می کند. گرچه عقل جزئی یا مشوب ممکن است برخی حقایق عرفانی را انکار کند و عقل منطقی محض در باب برخی از حقایق عرفانی ممکن است تشکیک یا سکوت کند، اما عقل منور به نور عرفان آن را میپذیرد. جهان کلام این که عقل و عرفان نه منافی و معارض، بلکه موافق و معاضد یکدیگرند. خب، در اینجا بخش نخست کتاب که به مباحث کلی و مقدماتی و فلسفه عرفان اختصاص داشت پایان پیدا می کند و وارد بخش دوم می شویم. قبل از اینکه وارد توضیحی درباره بخش دوم بشوم، این نکته رو باید یادآوری کنم که فراموش کردم در ابتدا عرض کنم. خب، این کتاب، ناظر این کتاب، ناظران این کتاب دو تا از اساتید برجسته فلسفه و عرفان، یعنی آیت الله فیاضی و آیت الله یزدان پناه بودند. اون بزرگواران این متن رو به دقت مطالعه کردند و بر بنده حقیر منت نهادند، نظرات اصلاحی و تکمیلی خودشون رو فرمودند، راهنمایی کردند. از اون بزرگواران سپاسگزارم. اما باید یادآوری کنم که اولا ضعف‌ها و خطاهایی که در این کتاب احیانا وجود دارد، که شکی نیست که حتما وجود داره، ضعف‌ها متوجه خود بنده است و اون سروران مسئول خطاها و ضعف‌ها و کاستی‌های این کتاب نیستند. نکته دیگر این است که آرا و مواضعی که در این کتاب اتخاذ شده، آرا و مواضع نویسنده کتاب است، نه لزوماً آرا و نظرات مورد قبول اون اساتید. ممکن است مواردی اون چه در کتاب آمده با نظر اساتید متفاوت باشه، به ویژه با توجه به اینکه خود استاد فیاضی و استاد یزدان‌پناه در پاری از این مسائل با هم اختلاف نظر دارند. بنابراین نباید تلقی چنان شود که چون این بزرگان ناظر این کتاب بودند، این کتاب بر وفق نظریات اونها نوشته شده، بلکه از وجود علمی این بزرگان استفاده شده، اما مواضع و آراء از آن خود نویسنده ای کتاب است. خب، بخش دوم کتاب به عرفان نظری می پردازد. فصل اول این بخش که فصل ششم کتاب است، درباره فلسفه عرفان نظری است. مباحث مختلف مربوط به علم عرفان نظری، موضوع، مسائلش، مبادیش، غایاتش، تفاوت عرفان نظری با سایر علوم در این فصل بحث شده. خب، از این فصل به دلیل صرفه‌جویی در وقت عبور میکنم، به فصل هفتم میرسیم که موضوع اون و عنوانش هستی شناسی عرفانی است و نظریه وحدت شخصی وجود در اینجا بحث شده. همطور که در فهرست عرض کردم، بحث وحدت وجود به طور مفصل و ادله آن مطرح شده در اینجا، مورد نقد و بررسی قرار گرفته به شکل بیطرفانه و تنها با معیار عقلی و منطقی، از نگاه بیطرفانه به این بحث نظر شده، ادله موافق و مخالف تر شده، اشکالات مخالفان نظریه وحدت وجود مطرح شده و چنان شده است که نتیجه گیری را به خود خواننده واگذار کردیم که اگر ادله را تمام یافت، خب میپذیرد، اگر ناتمام یافت، نمیپذیرد. هدف القاء یک دیدگاه خاصی نیست، بلکه هدف فراهم آوردن بستری است برای تفکر در این موضوع بسیار مهم و پیچیده و ذهن سوز. فصل هشتم راجع به خداشناسی عرفانی است. خدا در عرفان، اسماء و صفات الهی، تشبیه و تنزیه، مباحثی است که در این فصل بحث شده. در پایان این فصل چنین آمده است: الهیات عرفانی بازسازی نظری خداشناسی شهودی است. عارف راستین با تهذیب نفس، تأمل و مراقبه در پرتو هدایت دین به معرفت و بصیرتی حضوری و بیواسطه به حق تعالی می رسد. اما در این حال او می یابد که نیل به کنه ذات الهی ورای ظرفیت وجودی اوست. او حضور حق تعالی را در مظاهر خلقی مشاهده می کند و ماسوا را فعل و جلوه او می یابد. او هرچرا که در عالم می بیند، ظهور صفات و اسمای حق می بیند و ارکان هر چیزی را لبریز از اسمای حق می یابد و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی. با تحلیل این معرفت شهودی در الهیات عرفانی، رابطه ذات حق با صفات و افعال او تبیین می شود و معمای وحدت ذات و کثرت صفات پاسخی دلنشین می‌یابد. بدین سان وحدت و کثرت هستی و نسبت خدا و خلق که از دشوارترین مباحث متافیزیکی در طول تاریخ اندیشه بشری بودند، به نحوی که طرح شد تصویر و تفسیر می‌شود. در این نظام معرفتی حقیقت هستی و هستی حقیقی ذات حق تعالی است که اسما و صفات بیشمار دارد و عالم نمایشگاه اسمای حق و هر موجودی مظهر اسم یا اسمایی از او و انسان کامل جلوگاه تام همه اسمای حق می باشد. فصل نهم جهانشناسی عرفانی است که در اون اندیشه تجلی و ظهور محل بحث واقع شده و در ذیل چند گفتار این فصل بحث رو شرح داده. خب از عوالم بحث کردیم، عوالم مراتب هستی، مراتب عوالم، عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت. خب یکی از بحثایی که در این کتاب آمده و در کتابهای دیگر عرفانی کمتر به آن توجه شده یا توجه حاشیه‌ای شده، بحث طبیعت در عرفان اسلامی است که با اندکی تفصیل در این کتاب مطرح شده و نگاه عارفان به طبیعت رو سعی کردیم توضیح بدیم که یکی از بحث هایی که کردم بحث حرکت در عالم طبیعت است، بحث تحول در عالم طبیعت است، همینطور ارتباط و اتصال موجودات عالم، موجودات این عالم پراکنده و بیگانه از هم نیستند، بلکه همانطور که در هر اسمی از اسمای الهی به اجمال همه اسما منتوی است، مظاهر همچنین هستند. هر موجودی به نحو کمون و اجمال جلوه ای از همه موجودات را در بر دارد و همه در همه به نحوی حضور دارند. الکل فی الکل. همچنین اجزای عالم چنان به هم مرتبط و متصلند که اگر کمترین تغییری در کوچکترین جزئی از عالم رخ دهد، در کل عالم دگرگونی پدید می آید و سرانجام همه موجودات آینه جمال حقند و به سوی او روان. همه این نکات به زیبایی در این ابیات شیخ محمود شبستری در گلشن راز آمده است. جهان را سر به سر آینه می دان، و هر یک ذره ای صد مهر تابان. اگر یک قطره را دل بر شکافی، برون آید از آن صد بحر صافی. به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست، هزاران آدم اندر وی هویداست. در یک ذره خاک هزاران آدم میتوان دید. و اعضا پشه ای همچند فیل است، در اسما قطره ای مانند نیل است. درون حبه ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. به پر پشه ای در جای جانی، درون نقطه چشم آسمانی. بدان خردی که آمد حبه دل، خداوند دو عالم راست منزل. قلب المؤمن عرش الرحمن، در او در جمع گشته هر دو عالم. گهی ابلیس گردد گاه آدم. ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و دیو اندر فرشته. همه با هم به هم چون دانه و بر، ز کافر مؤمن و مؤمن ز کافر. به هم جمع آمده در نقطه حال، همه دور زمان روز و مه و سال. ازل عین ابد افتاد با هم، نزول عیسی و ایجاد آدم. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. همه در جنبش و دائم در آرام، نه آغاز یکی پیدا نه انجام. همه از ذات خود پیوسته آگاه، و از اونجا راه پرده تا به درگاه. به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. خب از نگاه عارفان وجود سراسر حیات و شعور موجودات عالم، حتی جمادات زندند و از شعور و نطق برخوردارند. از این رو ابن عربی بران است که ناطق فصل انسان نیست، چرا که همه موجودات ناطقند. مولانا هم همین رو میگه، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، غلغل اجزای عالم بشنوید. عالم پر از غلغل است، نمی شنویم چون که رو به سوی جمادات داریم. از جمادی عالم جانها روید، غلغل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. چون چراغ نداری تأویل میکنی. خب این در شعر معاصر ما هم این شهود و شعور موجودات به صورت پررنگی حضور داره. سهراب اینجوری میگه: من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم. من صدای نفس باغچه را میشنوم و صدای ظلمت را وقتی از برگی میریزد و صدای سرفه روشنی از پشت درخت، عطسه آب از هر رخنه سنگ، چکچک چلچله از سقف بهار، ضربان سحر چاه کبوترها، تبش قلب شب آدینه، جریان گل میخک در فکر. من صدای وزش ماده را میشنوم و صدای باران را روی پلک تر عشق، روی موسیقی غمناک بلوغ، روی آواز انارستان ها. نبض گل ها را میگیرم، آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. خوب میدانم ریواز کجا میروید، سار کی می آید، کبک کی می خواند، باز کی می میرد. عالم پر از غلغل و جنب و جوشه، همه چیز سخن میگه، میگرید، میخندد. باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبزه پیاده میرود، غنچه سوار میرسد. و اگر شاعران غیر عارف اینها رو به زبان مجازی و استعاری گفتند، عارفان آن را عین حقیقت میدانند. این فقط بلبل غزلخوان نیست که احساسش را با آوازی که سر میدهد به نمایش میگذارد. سوسن اخضر هم که به ظاهر ساکت است، صد زبان دارد اما رازداری میکند. به بلبل گفت گل بنگر به سوی سوسن اخضر، که گرچه صد زبان دارد صبور و رازدار آمد. چیزی در این عالم بی جان نیست، حتی جمادات جان دارند و آگاه هستند و ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای غایتی در کارند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد هم مال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک را قارون چو ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. کم طرز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. خبرهاست در عالم و ما کران، نمی شنویم این نغمه ها را. خب در نگاه الهی عالم نورانی است و ظلمت جایی در آن ندارد. طبیعت محل تابش نور الهی است. اساساً جنس عالم از نور است. وجود نور است و وجود مطلق نور مطلق و عالم تابش و نور مطلق است. آسمان و زمین به نور تابان الله روشن است که نور آسمان و زمین است. الله نور السماوات و الارض. بنابراین نمیتوانیم با سهروردی بزرگ در این زمینه همراهی کنیم که عالم طبیعت را عالم غاسق ظلمانی مینامد. عالم ظلمانی نداریم. همه ی عالم نور است. البته نور تشکیکی است و شدت و ضعف دارد. و بهره عالم طبیعت از نورانیت کمتر از عوالم علوی است. اما حقیقت و جنس آن از نور است. ظلمت عدم است و عدم همان است که هیچ جا نیست. اگر از ترکیب و هماغوشی وجود و عدم و نور و ظلمت در موجود محدود سخن گفته می شود، لازمش تحقق نور محدود است، نه تحقق عدم و ظلمت. عدم تحقق یافتنی نیست. عالم از خداست و خدا نور است و مگر از نور جز نور تجلی می کند. هل یتجلی من النور غیر النور. عالم بودن عالم به بهره آن از نور وجود است، نه عدم بهرش از وجود یا بهرش از عدم. اینها انتزاعی و اعتباری است. در نگاه الهی و عرفانی عالم از جمله عالم طبیعت مقدس، ارزشمند و زیباست، زیرا عالم جلوگاه اسمای الهی است. هر موجودی مظهر اسم یا اسمایی از حق است. هیچ چیزی از آن جهت که فعل خداست پلید و بیارزش نیست. پست پلید و بیارزش نیست، زیرا همه چیز سرشار و لبریز از اسمای الهی است. و به اسما اکلتی ملعت ارکان کل شی. همه چیز زیباست و زشتی در عالم نداریم. عالم نمایشگاه جمال الهی است. اللهم اینی اسألک به جمالک کله. خداوند خود زیباست و زیبایی را دوست دارد. به همین جهت زیبایی را آشکار می کند و زشتی را پنهان می دارد. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. هر آن نقشی که بر صحرا نهادیم تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم. سر مویی ز زلف خود نمودیم، جهان را در بسی غوغا نهادیم. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. خداوند هر چیزی را که آفرید زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه. خداوند جمیل است و از جمیل جز جمال تراوش نمی کند. قل کلون یعمل و علا شاکلته. ریشه به مبدع همه زیبایی و زینت عالم خداوند است. و هو مبدع کل جمال و زینت و بها و مبدع کل حسن و نظام. به تعبیر ملا صدرا. از اونجا که موجودات آثار ذات و صفات الهی هستند، نه تنها زیبا هستند بلکه در زیباترین صورت ممکن قرار دارند. فإن ذاته لما كان في غاية الجلالة والعظمة وكان الموجودات كلها نتائج ذاته وأشعة أنوار صفاته فتكون في غاية ما يمكن من الحسن والجمال والكمال. اینه نگاه عرفانی به عالم. الواجب لذاته اجمل الاشیاء و اکملها، لان کل جمال و کمال فی الوجود فانه رشح و فیض و ذل من جماله و کماله فله الجمال الابها و الکمال الاقصا و الجلال الارفع و النور الاقهر. این نگاه مقتضای جهانبینی الهی است. ما انسان‌ها به غلط به خود تلقین کردیم که بعضی از موجودات زشتند. این فقط یک توهم ساخته و پرداخته ذهن آدمی است. اما خداوند زیبا موجود زشت نیافریده است. همه صنع او زیباست. و سپهری درست گفت و زیبا گفت اونجا که سرود: چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شب در چه کم از لاله قرمز دارد؟ گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم، روی قانون چمن پا نگذاریم. و نگوییم که شب چیز بدی است و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم که اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود لطمه میخورد به قانون درخت و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون میشد. پیامبر ما طبیعت رو دوست داشت. پیامبران با پدیده های گوناگون طبیعت سخن میگفتند و سخن آنها را میشنیدند. حضرت سلیمان زبان پرندگان را به تعلیم الهی میدانست و ورث سلیمان و داوود و قال ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. انبیا با مظاهر طبیعت، با مظاهر الهی در طبیعت انس داشتند. ابو حامد ساعدی میگوید زمانی که با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از تبوک برمیگشتیم، هنگامی که نزدیک مدینه رسیدیم فرمود این سرزمین طهارت و پاکیزگی است و این کوه احد است که ما را دوست دارد و ما همان را دوست داریم. چه پیامبر زیبایی شناسی، اون حس زیبایی شناختی که زیبایی عالم و پدیده های اون رو میدید. گرچه مکانهایی خاص به مناسبتهایی قداستی ویژه یافتند، اما همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، و همه کوه ها و همه طبیعت زیبا و دوست داشتنی است. طبعا در پرتو چنین معرفتی محیط زیست معنا و اهمیت می‌یابد و طبیعت قدسی و الهی می‌شود و انسان با چنین نگاهی نگاهدار و نگاهبان محیط زیست به عنوان ودیعه ارزشمند الهی می‌شود. او نه هوا و دریا را آلوده می‌کند و نه جنگل و کوه و صحرا را تخریب می‌کند، چون وقتی به دریا و صحرا و کوه و در و دشت می‌نگرد نشان از قامت رعنای او می‌بیند. طبیعت زیباست، در اوج زیبایی. اگر زمین چرکین است، به قول شفیعی کدکنی، و زشتی و آلودگی در آن می‌بینیم، نتیجه رفتار غیر مسئولانه ما آدمیان دگرآزار است. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. در نگاه مادی است که طبیعت مرده و بیجان، تاریک، حاصل تصادف کور، فاقد شعور، زشت، بی هدف و بی معناست. بر اساس این نگاه است که نیچه میگوید هر جا انگشت فرو میکنم بوی تعفن میآید. این تعفن از طبیعت نیست، از درون بشری است که نمیداند از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا میرود. اما بر اساس نگاه دینی و به ویژه نگاه عرفانی، عالم از جمله طبیعت چون مظهر جمال الهی است، زنده، آگاه، زیبا، نورانی و در حرکت به سوی مقصدی است. هر پدیده مادی نمادی از حقیقتی معنوی است. طبیعت برای عارف مدرسه درس آموزی و عبرت است. مظهر بودن، آینه بودن، آیه بودن، زیبا بودن، فرح بخش بودن و اسرارآمیز بودن طبیعت است که آن را خواستگاه و الهام بخش هنر مقدس می سازد. با این ویژگی هاست که توجه به طبیعت رفع ملال و ایجاد آرامش و انبساط می کند. این است سر توجه عرفا، به ویژه عارفان شاعر پارسیگو مانند نظامی و مولانا و سعدی و حافظ، به طبیعت و پدیده های طبیعی. دیوان های شاعران عارف ما مملو است از ذکر گل و بلبل و سنبل و یاسمن و ابر و باد و باران و نسیم و طوفان و سرو و لاله و چمن و کوه و دشت و دمن و صحرا و دریا و رود و سبزه و درخت و برگ و بار و قمری و طاووس و هدهد و شیر و آهو و بهار و خزان و شب و روز و سحر و سپیده و فلق و شفق و ستاره و ماه و خورشید و فلک و گنبد دوار و دیگر پدیده های زیبای طبیعت. و این کلمات از واژه های پربسامد در میان اشعار فارسی است. این توجه شاعرانه و عارفانه به طبیعت و پدیده های آن ملهم از قرآن کریم است که از این پدیده ها به زیبایی سخن می گوید و ما را به توجه به زیبایی های طبیعت به عنوان مواهب الهی دعوت می کند. و در کنار ذکر سودمندی مادی حیوانات برای ما به بعد زیبایی شناختی آنها هم اشاره می کند. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. سرانجام اینکه هر حسن و جمالی که در عالم هست جلوه جمال و جمیل مطلق و عکسی از چهره دلربای آن دلبر است و عالم و آدم از خود چیزی ندارد و آنچه دارد عاریتی است. از این نگاه مدح و ستایش هر چیزی مدح و ستایش اون جمال جمیل است. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندرو تابان صفات ذوالجلال. علمشان و عدلشان و دادشان چون ستاره چرخ بر آب روان. خوب رویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او. پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. جمله تصویرات عکس آب جوست، چون به مالی چشم خود این جمله اوست. ابن فارز: و کل ملیح حسن او من جمالها معار له بل حسن کل ملیحت. همه عالم جمال طلعت اوست، تا کرا چشم این نظر باشد. کس ندانم که دل بدو ندهد، مگر آن کس که بی بصر باشد. خب این مباحث رو باید در ادامه مطالعه کرد، نمیرسم همه رو بخونم، اما حیفم میاد از تصویر زیبایی که عبدالرحمن جامی از عالم در ابیاتش ارائه میده از اون چشم پوشی کنم. تجلی و ظهور در عرفان بدین معناست که پرده نشین غیب پرده از رخسارش کنار میزند و آتش بر جان عالم و آدم می افکند. عبدالرحمن جامی با بیان نحوه تجلی جمال حق و ظهور جهان زیبا و رنگارنگ، جهان شناسی عرفانی را این گونه به زیبایی به تصویر می کشد. خب چه شد که این عالم پیدا شد و چه در این عالم می بینیم؟ بسیار زیباست این ابیات. در اون خلوت که خستی بی نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بعد چی شد؟ جمال مطلق از قید مظاهر به نور خیش هم بر خیش ظاهر. دلارا شاهدی در حجله غیب، مبرا دامنش از تهمت عیب. نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. سبا از طرعش نگسسته تاری، ندیده چشمش از سرم غباری. نگشته با گلش همسایه سنبل، نبست سبزه ای پیرایه بر گل. رخش ساده زهر خطی و خالی، ندیده هیچ چشمی زو خیالی. و اونگاه که خدا خدا بود و خدا و هیچ کس با او نبود. نوای دلبری با خیش می ساخت، قمار عاشقی با خیش می باخت. اما ولی زنجا که حکم خوبرویست، ز پرده خوبرو در تنگ خویست. نکورو تا به مستوری ندارد، به بندی در ز روزن سر برارد. نظر کن لاله را در کوهساران، که چون خرم شود فصل بهاران. کند شق شقی گلریز خارا، جمال خود کند زان آشکارا. تو را چون معنی در خاطر افتد که در سلک معانی نادر افتد، نیاری از خیال اون گذشتن، دهی بیرون به گفتن یا نوشتن. فکری اگه در ذهن داری نمیتونی نگه داری، یا به زبان میاری یا مینویسی. گل هم زیباییش رو نمیتونه پنهان کنه، آشکار میکنه. این خاصیت حسن است. حسن نمیتونه در پرده بمونه. چو هر جا هست حسن، اینش تقاضاست. نخست این جنبش از حسن ازل خواست، برون زد خیمه ز اقلید تقدس، تجلی کرد بر آفاق و انفس. زهر آینه ای بنمود روی، به هر جا خواست از وی گفتگوی. از او یک لمعه بر ملک و ملک تافت، ملک سرگشته خود را چون فلک یافت. همه سبوهیان سبوه جویان، شدند از بی خودی سبوه گویان. ز غواصان این بحر فلک فلک، برآمد غلغل سبحان از الملک. از اون لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. روخ خودشم از آن آتش برافروخت، به هر کاشانه صد پروانه را سوخت. ز نورش تافت بر خورشید یک تاب، برون آورد نیلوفر سر از آب. ز رویش روی خیش آراست لیلی، به هر مویش ز مجنون خواست میلی. لب شیرین به شکر ریز بکشاد، دل از پرویز برد و جان ز فرهاد. سر از جیب مه کنعان برآورد، زلیخا را دمار از جان برآورد. جمال اوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده. به هر پرده که بینی پردگی اوست، قضا جنبان هر دلبردگی اوست. به عشق اوست دل را زندگانی، به عشق اوست جان را کامرانی. دلی کو عاشق خوبان دلجوست، اگر داند وگر نی عاشق اوست. توی آینه او آینه آرا، توی پوشیده و او آشکارا. چون نیکو بنگری آینه هم اوست، نه تنها گنج او گنجینه هم اوست. من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. خمش کن قصه پایانی ندارد، زبانی و زباندانی ندارد. همون بهتر که هم در عشق پیچیم، که بی این گفتگو هیچی. فصل دهم در باب انسان شناسی و انسان کامل است که توضیحی نمیدهم. وارد بخش سوم می شویم که عرفان عملی است. از فلسفه عرفان عملی سخن گفتیم و نتیجه گرفتیم که گوهر عرفان عملی نیل به توحید است که کمال حقیقی و نهایی است. علم عرفان عملی در صدد شناخت راه وصول به این مقصد است. بنابراین موضوعش سلوک الالله و غایتش وصول الالله است. ناچاریم عبور کنیم. بحث معرفت النفس رو به تفصیل آوردیم. مجال نیست قطعاتی از این بخش رو بخونیم. رسیدیم به فصل 13، ارکان سلوک، مراحل سلوک. فصل 14، مراحل سلوک. در پایان این فصل آمده است: عرفان حکایت که سیر کمالی و سعودی انسان است. انسان دارای ابعاد سگانه ادراکی، عاطفی و عملی است. عرفان راستین در پی تصحیح و استکمال همه ابعاد وجود آدمی است. معرفت، محبت و اطاعت به عنوان ارکان اصلی عرفان اسلامی ابعاد یاد شده وجود انسان را به سمت کمال می برد. انسان کامل انسانی است که در هر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری به نحو متعادل کمال یافته باشد. محور کمال در هر سه بُعد توحید است. معرفت عرفانی به لسان معرفت الله، محبت عرفانی محبت به الله و عمل عرفانی اطاعت از الله است. معرفت خدا، محبت به خدا و اطاعت از او متضمن و مستلزم معرفت و محبت به ماسوا و خدمت به خلق است. خب، فصل 15 هم که فصل پایانی است به مقامات سلوک پرداخته، فقط به آخرین قسمت که به منزله نتیجه گیری فصل 15 هم است نظری می اندازیم. برخی از ویژگی های سلوک عرفانی در اینجا به اختصار نتیجه گیری کردیم و بیان کردیم. عرفان عملی اسلامی مبتنی بر هستی شناسی توحیدی است. سلوک حرکت برای قرب به خدا و لقای اوست و بدون محوریت حق تعالی سلوک بی‌معناست. جهان شناسی برخواسته از خداشناسی توحیدی مبنای دیگر سلوک عرفانی است. شناخت عوالم در دو قوس نزول و صعود که مسیر و محل عبور مسافر عالم معناست برای این سیر ضروری است. عرفان عملی اسلامی به نحو اکیدی بر معرفت نفس مبتنی است. مسافر همان نفس است و احوال، مقامات و منازل در درون نفس معنا و تحقق دارند. سلوک عرفانی تربیت و تکمیل نفس و رفع موانع کمال نفس است که جز با شناخت ظرایف و خفایای نفس میسور نیست. عرفان عملی اسلامی پویاست و مراحل و مقاطع دارد. عرفان عملی اسلامی درونگرایانه است، بدین معنا که توجه اصلی در عرفان متمرکز بر باطن و جان انسان است. مراد این نیست که عمل بیرونی در عرفان اهمیت ندارد، بلکه از آنجا که آنچه در عمل بیرونی انسان ظهور می‌یابد نمود درون اوست، تنها با اصطلاح درون بیرون نیز اصلاح می‌گردد. عرفان عملی اسلامی بالاصاله فردی است و تمرکز آن بر اصلاح فرد است. طرح این عرفان وابسته به وجود اجتماع یا موافقت و همراهی اجتماع نیست. حتی اگر اجتماعی در کار نباشد و فردی تنها را در نظر بگیریم که با احدی در ارتباط نیست، این سلوک مطرح خواهد بود و کارایی خواهد داشت. عرفان عملی اسلامی بعد اجتماعی هم دارد و انزوای مطلق و فرار از مسئولیت اجتماعی را نمیپذیرد. بخشی از تکالیف سلوکی فرد ناظر به وظایفش در قبال جامعه است. آنچه در اینجا گفتیم با فقره پیشین ناسازگار نیست، بلکه آنها مکمل یکدیگرند. سلوک عرفانی اسلامی سیری معرفتی است و سالک در مراحل سیرش مراحل معرفت را طی می کند و با سه چراغ عقل، وحی و شهود به پیش می رود. ببینید این تفاوت ها رو، دقت شده در این مسائل. عرفان فقط شهودی نیست، عرفان با سه چراغ عقل، وحی و شهود به پیش می رود. عرفان راستین، عرفان عملی اسلامی عرفانی دینی است و آموزه‌هایش برگرفته از منابع اسلامی است. یک دستگاهی در کنار اسلام نیست، در کنار دین نیست، بلکه برخواسته و برآمده از دین است. در عرفان اسلامی ریاضت به معنای تحمل دشواری‌ها در مسیر سلوک و انجام تکالیف نقشی تعیین کننده دارد و از همین جهت طی این طریق مستلزم جهاد اکبر است و همت عالی می‌طلبد. اما خب به تفصیل در کتاب توضیح دادیم که ریاضت به معنای خودآزاری و اون کارهایی که مرتازان می‌کنند نیست. در اسلام برای چنان ریاضت‌هایی جایی وجود نداره. سلوک عرفانی اسلامی سلوکی عاشقانه است و سالک به شوق رسیدن به کوی دوست به سویش دوان است. عرفان عملی اسلامی فراجنسیتی، فراطبقاتی، فرانژادی، فرازبانی، فراقومی و فراسنی است و بابش بروی زن و مرد، فقیر و غنی، عرب و عجم، سیاه و سفید، پیر و جوان، تحصیل کرده و تحصیل ناکرده باز است و هیچ یک از این ویژگی ها مانع سلوک عرفانی نیست. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. چو شاخ برهنه براریم دست، که بی برگ از این بیش نتوان نشست. الهی فلک اسأل و الیک ابتهل و ارغب و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.